برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی peshwakfestival.ir مراجعه نمایید.
عصر و شب شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به خیر باشه. یک برنامه دیگه داریم با عنوان رو در رو و موضوع فرار شاه.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه رو در رو در خدمت شما بزرگواران هستیم و موضوع برنامه امروز در خصوص فرار شاه هست که در خدمت جناب آقای دکتر عباس صفایی مهر، پژوهشگر اندیشگاه روایت ایرانی و مدیر گروه مطالعات تحول مرکز پژوهش‌های مجلس هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
به نام خداوند جان و خرد، سلامی چو بوی خوش آشنایی، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین دست‌اندرکاران و در واقع تهیه کننده محترم حضرت عالی. با افتخار بنده است که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خب همونطور که عرض کردم، با توجه به اینکه در آستانه 26 دی ماه روز فرار شاه هستیم، موضوع برنامه ما هم در این خصوص هست و اگر بخوایم یک بررسی داشته باشیم تحولات انقلاب رو، خب آغازگرش از سال 42 بود و ادامه پیدا کرد و این انقلاب در سال 57 به اوج خودش رسید و در 26 دی ماه شاه مجبور به فرار از کشور شد. می‌خواستم این سیر تحولی این موضوعات رو برای ما توضیحاتی بفرمایید و اینکه با توجه به اینکه خب شاه خیلی به ارتش خودش متکی بود و همچنین به قدرت‌های جهانی مثل امریکا و انگلیس هم وابسته بود، چه اتفاقاتی افتاد که زمینه فرار شاه رو فراهم کرد؟
بله، زمستان 1357 ایران در آستانه تحول سیاسی بزرگی قرار گرفت که یک زلزله تکنوتیکی اجتماعی نام میتونیم بهش بدیم. خروج محمدرضا شاه پهلوی در 26 دی 1357 یک در واقع سفر یا تغییر صحنه سیاسی به شمار نمیره و نتیجه فروپاشی تدریجی ستونهای نظم سیاسی 50 ساله به شمار میاد. درک این رویداد سرنوشت ساز از سه جبهه به هم پیوسته قابل بررسیه، یعنی جامعه در حال انفجار، حاکمیتی که در حال زواله و آلترناتیوی که در حال تکوین خودش رو قرار داده. خب وضعیت سیاسی اجتماعی فضای ایران در آذر و دی 1357 یک فضای عملا ناآرامی نیست، یک فضایی که کاملا یک انقلاب تمام عیار رو داره و از این جهت میشه اون رو به چند بُعد تقسیم کرد. یه بُعد اولش اینه که فرسایش کامل مشروعیت رژیم پهلوی. سالها بر سه تا پایه مدرنیزاسیون شتابان در بعد از جنگ جهانی دوم ما شاهد در واقع عرضم به حضورتون که سه رکن حکومت پهلوی ما، یعنی بعد از حتی کودتای 28 مرداد سه تا پایه رو به عنوان عرضم به حضورتون مشروعیت خودش قرار داده بود. اولش مدرنیزاسیون شتابان و کورکورانه بود، دومیش ناسیونالیزم باستانگرا بود که اون هم در واقع کاملا قشری و سطحی بود، و اتحاد استواری که خیال میکردن استوار با غرب و به شکل کاملا فرسوده شده بود توی این بازه. اصلاحات ارضی، در حقیقت صنعتی سازی، بورژوازی جدیدی که شکل گرفته بود، ساخت روستاییان بیزمین و حاشیه نشینان شهری رو به شدت فقیر کرده بود. نوسازی فرهنگی مذهبی نهاد روحانیت و بخش‌های سنتی جامعه رو به یک نقطه کینه توزانه کشونده بود و اتحاد با غرب هم به آمریکا در واقع در اذهان عمومی به معنی وابستگی و استعمار نو تفسیر میشد. اینجا بود که در واقع این سه تا خلا عملا با یک شعار خیلی جامع که شاید میباید سلوحه نسل‌های متعدد قرار بگیره، یعنی مفهوم استقلال، مفهوم آزادی و مفهوم جمهوری اسلامی، به طور دقیق این سه تا خلا رو هدف گرفته بود. خب از یه طرفی بعد اقتصادی رو مشاهدش هستیم که تزریق درآمدهای کلان نفتی در دهه 50 به جای اینکه رفاه عمومی رو رقم بزنه، منجر به لجام گسیختگی، فساد گسترده و شکاف عمیق طبقاتی میشه و بحران مسکن رو پدید میاره. حتی پروژه های عظیمی که خیلی ناکار آمدن و حتی در واقع منابع غربی هم از این دوره به عنوان یک بیماری اقتصادی هلندی نام میبره. ما توی بود
که درآمدهای نفتیمون هم خیلی خوب بودش، یعنی در اون دوران به هر حال در اوج درآمدهای نفتی بودیم و طوری بود که حتی مثلا رژیم پهلوی به کشورهای دیگه وام هم میداد و قاعدتا اگر به هر حال تفکر این بودش که کشور ساخته بشه و خدمتی مردم بشه، زمینه فراهم بود، یعنی پول خوبی در اختیارشون بود. و به چه علت بودش که حالا این اتفاقات نیفتاد و مردم از این رژیم رو برگردوندن؟
ببینید، من توی گفتگو امروز تلاش کردم یه جورای حرف جدیدی بیاریم وارد میان و از این جهت پژوهش‌های غربی رو ملاک قرار دادم. اگر از نگاه اونها نگاه بکنیم، در واقع درک بکنن که وضعیت ایران چگونه رخ داده، یعنی از این جهت که مثل ماها دارای احساسات نیستن نسبت به این رک با این
فارغ از احساسات حال شخصی.
آره و چیز یه بخشی که اونها ذکر کردن، میخوام بگم که به حال منابع رو ببینیم، یعنی میخوام این دیگران چه قضاوتی دارن. یکیش این که اسراف و شکوه بی پایه درباره که انباش ثروت رو در دست معدودی آدم قرار داده و عملا جامعه احساس ظلم اقتصادی داره.
درست.
از اون طرف هم که این ماجرا به یک ظلم سیاسی گره زده شده، یعنی نه تنها شما یک اولیگارشی سیاسی دارید، و اینجا یک اولیگارشی اقتصادی هم پدید اومده. کار به جایی میرسه که اعتصاب کارکنان صنعت نفت در سال آبان 57 عملاً شاهرگ اقتصادی رژیم رو هم قطع میکنه. حالا این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که دقیقاً اینها به یک باره اومدن افزایش افسارگسیخته در واقع بودجه رو داشتن و به یک باره ها به دلایل متعددی کاهش بودجه، که مثلا در یه بازه مثلا 56 تقریبا ایران ورشکسته میشه، رسما اقتصاد ایران ورشکسته میشه و اقتصاد ایران هم یک اقتصاد 100% وابسته به نفت بوده.
بله.
یعنی چیزی که ما هنوز که هنوزه از آرزوامونه که از نفت اقتصاد نفتی فاصله بگیریم، اون زمان دیگه 100% بوده و اقتصاد ایران خیلی کوچیک بوده، یعنی به سرعت درسته پولهای کلانی رو دولت دریافت میکرده، ولی اقتصاد یعنی مارجین اقتصادیش عملاً کوچیک بوده و این باعث میشه که در واقع اونها با یک خواست با یعنی طبقه کارگر با خواسته های اقتصادی و از اون طرف هم جنبش های انقلابی با خواسته های سیاسی در یک رودی به هم بپیوندن و این شکاف رو رقم بزنن و ما توی اینجا به یک در واقع عملا تراژدی برمیخوریم که تظاهرات پراکنده رقم میخوره، دیگر گروه های هم وارد میدون میکنه و از اون طرف هم به حال مراسم چلم های پیاپی شهدایی که مثلا کشتار 17 شهریور در میدون ژاله، چرخه بی پایان خشم رو رقم میزنه و اینجاست که ما شاهد این هستیم که دولت، یعنی ما هنوز داریم راجب قبل از فرار شاه حرف میزنیم، دولت نظامی ازهاری رو سر کار میارن که یک نمایش ضعیفی در پوشش قدرت داشته باشه و انتصاب یه ارتشبودی به نام غلامرضا ازهاری در همون آبان 57 آخرین تیریه که شاه برای این نمایشش عملا شلیک میکنه، که این دولت تنها قادر به یعنی نتونست نظم رو برگردونه و عملا حکومت نظامی بود که خیابونها رو داشت مثلا کنترل میکرد و هر روز هم خیابونها داشت به قرق مردم در میمد و عملا سربازان هم دچار فرسایش روحی شده بودند و عمدتا از طبقات پایین جامعه بودن و مردم رو به سان خواهر و برادران خودشون در واقع همزاد پنداری میکردن باشون. گزارش های فراوانی رو هم از این جهت از ساواک و نهادهای مختلف داریم که اونا خودداری از تیراندازی اینها میکردن تا شاه به نقطه ویژه خودش برسه.
خب نکات خوبی را اشاره کردید. به نظر شما چه اتفاقاتی حالا در همون آذر و دیماه افتاد که شاه به این جنبندی رسید که دیگه جایگاهی در ایران نداره و باید کشور رو ترک کنه؟ خب به هر حال ما در دوره های قبل هم به هر حال شاهد بودیم که قیام های اتفاق افتاده بود، ولی به هر حال این زمان شرایط خیلی خاصی بودش، یعنی حتی نزدیکترین افراد به شاه هم این احساس رو داشتن که دیگه این رفتن بدون بازگشت هستش. به نظر شما این اتفاقایی که افتاد و این به هر حال شرایطی که ایجاد شد که حتی خب قبلش ما شاهد بودیم که به نوعی اومد شاه پشت تلویزیون و پشت دوربین تلویزیون و عملاً به نوعی
من صدای انقلاب
بله شماشی. بله که خواست هم حالا دلجویی کنه، عذرخواهی کنه، ولی خب شاید بگیم همون هم به نوعی تیر خلاصی بودش بر پیکر نظام و رژیم طاغوت. به نظر شما چه اتفاقاتی افتاد که به هر حال شاه و در مجموع رژیم پهلوی به این جنبندی رسید که دیگه شاه جایگاهی نداره و به سرعت خلاصه کشور رو ترک کنه؟
مشروعیت شاه خب روز به روز داشت کم میشد. حالا دلایل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی تو هر بودی به حال یک امر نامتجانس با نیازهای اجتماعی داشت. ولی منابع غربی یه گزاره‌ای رو دارن که مثلا شاه در سال 53 متوجه میشه که مبتلا به سرطانه و این به عنوان یک راز خیلی محافظت شده ای اتفاق میمونه، یعنی حفاظت اطلاعاتی شدیدی از این موضوع اتفاق میفته، ولی اثرات درمان و بیماری در شاه باعث شده بود که در واقع اراده حکومت رو عملا از دست بده و به در واقع جریان‌های اطرافیانش، حتی خودش هم به واسطه که توی دوره همه منتقدان رو، هر گونه منتقدی رو سرکوب کرده بود، باعث شده بود آدم‌های خاصی کنارش خالص سازی رقم بخور. خب این بیماری با این ماجرا رقم میخوره که خب محمد رضا پهلوی که خودش رو شاهنشاه ایران میدونست، از یه تمدن 2500 ساله هم در واقع نمایش خودش رو نماد اون نمایش میدونست، یک حاکم 100% خودکامه، تصمیم گیری ها رو در خودش متمرکز کرده بود و در بحرانی ترین لحظه از نظر جسمی ضعیف بود، از نظر فیزیکی ضعیف بود و تصمیم گیری هاش توأمان با نوسان های متعددی بود و این یکی از مسائلی که منابع غربی ازش یاد کردن.
حالا حضور میلیونی مردم چقدر تاثیرگذار بود تو این فرار؟
نه میخوام یه بخشش اینکه ما هیچ وقت ساید دربار رو ندیدیم، یعنی میخوام بگم یه بار از ساید دربار بیایم بعد حالا نقش مردم کاملا اینجا مشخص میشه چقدر اینجا راهبردیه. خب اونجا هم به حال شاه تو خاطرات خودش هم تو برهای به کرات مثلا به اشتباه مصدق و کشدار مثلا خودش در 15 خرداد 42 اشاره میکنه که خب به حال اگه خاطرتون باشه تو اون دوره کفان پوش وارد میدون شدن و منجر به خروج حضرت امام از کشور شد، یعنی تبعیدش به ترکیه و تبعید ایشون به در حقیقت نجف و عراق و سپس به پاریس ایشون در واقع رفتن که آلترناتیو عملا انقلاب هم رقم می‌خوردن. خب این سرکوب گسترده باعث شده بود که یک فلج استراتژیکی رقم بخوره، تلاش‌های ناامیدانه هم برای مصالحه با اپوزیسیون رقم خورد. مثلا شاه همواره تلاش می‌کرد که در واقع با اینکه در نهایت درماندگی قرار گرفت، این توی این بازه میره سراغ نیروهای ملی و ملی‌گرا، یعنی جبهه ملی. برای همین سید جلال‌الدین تهرانی که ریاست شورای سلطنت رو به عهده داشته به مذاکره با رهبران جبهه ملی میفرسته و این تلاش در واقع مشکل بنیادین رو اول جلو رو داشته. اول اینکه نیروها در آن مقطع نفوذ واقعی تو خیابون نداشتن. یه نکته‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که همواره نخبگان توهم این رو داشتن در دور جریان روشنفکری که آقا ما با مردم، یعنی مردم هرچی ما بگیم به سمت ما حرکت میکنن. این یک توهم واقعی بوده که تو اینجا خودشو کامل نشون میده. دوم اینکه هر گونه مصالحه از سوی شاه از سوی نیروی اصلی انقلاب، یعنی حضرت امام که تو منابع غربی آیت الله خمینی ازش نام میبرند، غیر قابل قبول و رد بوده و عملا هر گونه مذاکره ای رو، یعنی طرف به عنوان نمایندگی مردم، بی اعتبار میکرد. شاه هم از طرفی حاضر به کنارگیری نبود و تنها یک سلطنت مشروطه واقعی رو اونجایی که میاد راجبش حرف میزنه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، یعنی که من قبلا انقلاب کرده بودم به نام انقلاب سفید که به خاطر اینکه یه معلم توش کشته شده بود اسمش شد انقلاب شاه و مردم.
بله.
بعد اینجا یک سلطنت اونجا اومد گفته شاه من میخوام برگردم به در واقع مواضع مشروطه و در واقع خاص دیگرش این بود که بتونه با اپوزیسیون رادیکال مثلا ارتباط بگیره که عملا پشیزی براش ارزش قائل نمی شدن. از اون طرف فشارهای بین المللی، یعنی آمریکا که متحد شاه نبود، فقط پشتیبان وجودی شاه بود. تو پیام‌هایی که واشنگتن مبنی بر لزوم میاد راه حل سیاسی رو پیشنهاد میده، ایجاد دولت آشتی ملی رو پیشنهاد میده، اونها هم نشون میده که ارزیابی دقیقی داشتن که عملا دربار ناتوان خواهد بود از این ماجرا و این عملا چراغ سبز یک سرکوب تمام عیار نبود از سوی دولت‌های غربی، چون عملا دیگه کارسازم نبود. و از اون طرف هم حضرت امام به عنوان از مرجع اعتراض شد معمار آلترناتیو و اومد اینجا خیلی حرفه‌ای وارد عمل شد که مثلا ما شاهدش هستیم که توی نوفلاشاتو خب عملا ما به جای اینکه مثلا حضرت امام رو منزوی بکنه ایشون چهره جهانی تبدیل کرد، کنترل ساواک رو از روی ایشون خیلی کمرنگ کرد، مطبوعات بین المللی بیوقفه با خبرنگاران و روشنفکران و فعالان سیاسی در جهان در واقع ارتباط راحت تری داشت و این در واقع عملا ابلاغ حکومت اسلامی هم به عنوان طرح نهایی حضرت امام، یعنی میخوام حتی قبل از خروج شاه خیلی فهم میکنن که اگه شاه نمیرفت، یعنی بعضی این گزاره رو میگن انقلاب محقق نمیشد یا مثلا دیرتر میشد، نه خیر، دقیقا وقتی شاه تو ایران بود به دقیقا همون بهبوه هاست که امام میاد بحث برقراری حکومت اسلامی میره و عملا لغو شاهنشاهی رقم میخوره. من یه نکته هم جسارتا عرض بکنم تو بحث شبکه سازی و رهبری متمرکز، دفتر امام توی پاریس یه ستاد فرماندهی انقلابی تبدیل میشه و نمایندگانی که ایشون سراسر ایران داشتن، اینو شاید کمتر بهش توجه کردیم، امام مرجع تقلیده، مراجع تقلید وجوهات جمع میکنه از روستاها، از در واقع گروه های مختلف، امام همواره تو هر جمعی نماینده داره و این نماینده یک شبکه خیلی نامحسوس دینی در سراسر کشور داره. میخوام بگم که اون چیزی که حتی میگفتن که شاه اگر از ایران بره ایران فرو میپاشه، ایران تجزیه میشه، امام بود که در سایه با توجه به این قدرتی که عملا خلق کرده بود، این جنس از شبکه سازی و بعدها همین تبدیل به کمیته شد. یک شبه شما در برابر یک در واقع جریان مثلا منافقین که مجاهدین خلق خودشونو مینامیدن، فکر کنم تنها شبکه فعال در کشور بودن دیگه.
بله.
که هنوز در واقع متاسفانه فعالیتاشون دامنه دار شد حتی بعد از در واقع جنگ و قضیه مرصاد و اینها. امام بود که اومد به یک باره با این تدبیری که خیلی خاموش جلو برده بود، به نظرم خیلی حرفه‌ای جمع، یعنی یک نگاه دیگری داشت. و از اون طرف اینجا حالا ما وارد آذر و دی 57 شدیم که یک صحنه انتقال قدرت اجباری جلو پیش شاه و مشروعیتش در واقع به طور کلی به از یک حکومت در حقیقت تسلبگرای خیلی قوی رو داره به یک رهبری کاریزماتیک که حضرت امام داشتن این کنترل رو میده و اینجا ما وارد عملا رویدادهای خروج پس از 26 میشیم.
بله. خب سپاسگزارم از شما. یک فاصله از همکارانم میگیریم، مجدد در خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو هستیم. خب بسیار سپاسگزارم از شما. برای اینکه یک جنبندی هم از برنامه داشته باشیم، می‌خواستیم که یک توضیحاتی بفرمایید درباره وقایعی که ما از 26 دی ماه تا 22 بهمن شاهدش بودیم، از خروج شاه و واکنش‌های خیابانی، واکنش‌های گروه‌های سیاسی و همچنین تشکیل دولت بختیار که دقیقاً در همون روز 26 دی ماه صورت گرفت و در نهایت هم 12 بهمن بازگشت امام و 22 بهمن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
بله. وقتی که از شاه خبرنگار در فرودگاه میپرسه که به حال برای چی مثلا به تعبیر همون اعلیحضرت دارن کشور رو ترک میکنن، ایشون یه بهانه دیپلماتیک میاره که من به خاطر مرخصی و استراحت باید مثلا
کشور ترک
بکنم و انگیزش هم در حقیقت عرضم به حضورتون یک سفر کوتاهه که مثلا میره و در حقیقت هم عملا یک سفر بی بازگشت. و ولی واقعیتی که در بر میگیره اینه که ایشون، یعنی این مامرزا پهلوی، دنبال اینه که، یعنی در خاطرات خودش اینجوری مینویسه که جلوگیری کنه از خونریزی بیشتر و ایجاد فضایی برای دولت جدید رو رقم بزن. در صورتی که ترکیب خسرگی مفرط ناشی از بیماری، احساس خیانت از سوی در واقع متحدان غربی و ترس عمیق از سرنوشتی که مشابه پدرش در واقع در تبعید یا حتی بدتر میتونست داشته باشه، در واقع اون در گفتگوی با نزدیکانش از جو سنگینی که دیگه قابل تحمل نبوده میگفته و از این جهت هدف اولیش به مصر یا آسوان در به عنوان مقصد در ذهنش به این معنا اومده، ولی خب عملا خروجش بی بازگشت بوده. خب دو تا موضوع رو تو این زمینه داریم. یکی این که توی گردابی از توصیه‌های متناقض قرار میگیره، یعنی شاه در روزهای آخر میان مشاوران داخلی و خارجی سرگردان بوده، عده‌ای از درباریان و فرماندهان نظامی مثل ارتشبد قره‌باغی بر لزوم ماندن و ایستادگی تا پای جان پافشاری میکردن، ولی دیگر مشاوران در نظر داشتن که وضعیت اسفبار ارتش و روحیه نیروها خروج را برای مثلا حفظ جان شاه به تعبیری جلوگیری از جنگ داخلی ضروری دونستن، که البته سفارت آمریکا سفیرش ویلیام سالیوان بود و سفیر بریتانیا هم آنتونی پارسونز که جفتشون هم یه پیام ناشفافی دادن که روی بحث راه حل سیاسی و آشتی ملی تاکید داشتن. توی این فضا و مراسم خروج شاه در حقیقت ما یک مواجهیم با مسئله عرضم به حضورتون که اذهان عمومی اون رو فرار شاه میخونه، یعنی واکنش های خیابان کاملا متفاوته از رسانه های رسمیه، چون رسانه های حکومتی با حتی رادیو هم و تلویزیون ملی هم با صدای خیلی در واقع لرزان و نامطمئن راجبه در واقع خروج شاه و حتی مطبوعات وابسته حرف میزنه. واکنش های سیاسی در واقع جبهه ملی و نیروهای لیبرال در واقع نوع آسودگی رو با همراه با استراب داشتن که
حتی روزای آخر تلویزیون ملی ایران دیگه تقریبا همراه بود با انقلاب و حتی ورود حضرت امام رو 26 دی. بله 26 دی. بله
آره 26 دی. ما داریم راجع 26 دی حرف میزنیم که بله این همچنان در واقع دست اوناست دیگه، عملا از بهمن به این طرف دست چیز قرار میگیره، نیروهای انقلاب برمی که در واقع نیروهای چپ دیگه خاطرشون جمع شده که آقا میتونن یک مدل جدیدی از حکومت رو داشت، گروهای چپ و فدایان خلق و از توده ها اینا اونا هم شاطی اونها با احتیاط بود که سقوط یک متحد امپریالیسم رو در واقع جشن گرفتن و کم کم داشتن نگران رهبر انقلاب میشدن که به عنوان یک رقیب ایدئولوژیک ببیننش. میخوام بگم دشمنی ها عقبه داره، یک شبه وجود نیومده. بحث بعدی هم نیروهای مذهبی و حامیان حضرت امام بودن که واکنش یک پارچه پیروزمندانه خروج شاه رو به عنوان یک تحقق وعده رهبری حضرت امام میدونستن و اثبات اون وعده مسلمان رو یک گام رو به جلو برای حکومت اسلامی. باز هم مردم ایران خودشون رو برنده مطلق نمیدونستن. بعد اینجا واکنش عامه و فوران شادی که خودش پیروزی بسیار نهایی بود. و حالا اینجا یه گریزی هم بزنم به تشکیل دولت در واقع بختیار با عزتون که در آخرین اقدام حکومتی که شاپور بختیار داشت از جبهه ملی اخراج میشه و یعنی در واسطه پذیرش و گفتگوه با شاه به عنوان نخست وزیر و یک مانور استراتژیکی رو مثلا میخواد رقم بزنه، اما پشت پرده ماجرا جور دیگه ای رقم میخوره. هدف شاه و پشتیبانان غربی از این انتصاب یک دولت انقلابی میانه رو سکولار بوده که چند تا ویژگی رو داشته باشه. اول انقلاب رو با وعده‌های دموکراتیک مهار بکنه. دوم سلطنت رو ولو به صورت ظاهری حفظ بکنه. سوم مانع از استقرار یک حکومت اسلامی تمام عیار بشه. و دلایل حالا متعددی هم داشت. اولش اینه که حالا به تعبیر منابع غربی بحث نفرین رهبر کاریزما رو، یعنی میگن که چون میگن که حضرت امام بحث رد، مهمترین عامل رد قاطع و بی‌قید و شرطش این بود که آقای بختیار را قاصب دولت و دولتش را غیر قانونی خواند و بر هر گونه همکاری بر آن در واقع تحریم مطلق اعلام کرد و این عملا سلب مشروعیت کرد. و بحث در واقع حالا عرضم به حضورتون که
فرصت برنامه هم خیلی محدود هست،
من فقط بحث بازگشت حضرت امام جسارتا عرض بکنم و تمام. خروج شاه یه خلأ عظیمی به جا گذاشت و بختیار هم سعی داشت که این خلأ رو با قانون اساسی مشروطه پر کنه. جامعه ایران منتظر در واقع یک مراتب دیگری از قدرت بود که با بازگشت حضرت امام و جذبه‌ای که ایشون داشت و حتی نگاه جهان رو نسبت به این استقبال با شکوه و عملا در واقع تشکیل یک دولت مردمی و پایان یک رویکرد در واقع استبداد مطلقه بر همزد، این رو عملا تغییر داد. خروج شاه باعث شد که چند تا حادثه در خاورمیانه وارد یک بعد جدیدی بشه. افغانستان قبل از خروج شاه وارد جنگ شده بود، یعنی شوروی تیزو گرفته بود. و از اون طرف هم بلا فاصله دولت‌های غربی دست به کار شدند و تلاش کردند که، یعنی وقتی که فهمیدن ایران قرار حکومت اسلامی داشته باشه، اونها هم اومدن این اسلام در واقع آمریکایی و اسلام انگلیسی رو تلاش کردند در کشورهای غربی ایران و کشورهای عربی رواج بدن، که حالا دیگه بسیار. دوران گذاریه که خودش بحث مفصلیه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر صفای مهر که در این گفتگو شرکت کردید و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی سرکار خانم مهری معیدی و صدا بردار خوب برنامه سرکار خانم تناز صدیفی هستند. با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. ایام خوبی رو برای همه شما آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.
همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و روی موج گفتگو. رو در رو رو شنیدید با موضوع فرار شاه.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
اما دوستان عزیز شنونده، ما همراه شما هستیم در روزی که باید همه ما افتخار بکنیم به اینکه مسلمان هستیم و دینی که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای همه ما آورد، دینی که به راستی به صداقت دعوت میکند و همه ما را دست میگیرد تا به راه باشیم نه بیراه، و اینکه محمد آمد و عشق، دوستی و مهر آورد.